و وقتی طلاق واقع میشه از اون وقت مهر نصف مهر میشه ملک زوج. لذا میگیم اگرچه مهر بر ذمه پدر است، ولی وقتی بچهش طلاق بده مهر بر میگرده نصفش به خود پسره که زوجه. عبارت میبینید؟ اذا زوج الابو ولده الصغیر الذي لم يبلغ ولم يرشد، نه بالغ نه رشید. کنات کردیم هر دوست ضرورت نداره بالغ نباشه ولو رشید باشه، ممکنه رشید نباشه بالغ باشه. اذا زوج الابو ولده الصغیر وللولد مال یفی بالمهر ففی ماله المهر. اینا مال صورت اطلاق ها، صورت تعیین بحثی نیست که معین اگر کردن در ذمه خود اون ولد صغیر باشه خود در ذمه خودش. در صورت اطلاق تفصیل دادن اگر ولد مالی دارد فعلا که یفی وفا کند به مهر، پس در مال خود اون ولد است مهر، و الا یکن للولد مال اصلا ففی مال الاب. اگر به مقدار نصف مهر و ولد مال داره، به بیشترش نه، میگه به همون مقدار در مال ولد بیشترش در ذمه اب، ولو ملک ولد مقدار بعض مهر را فهو اون مقدار مهر فی مالهی و الباقی علی الاب. هذا هو المشهور بین الاصحاب و نسبه فی التذکره الى علمائنا، تذکره جلد 2 صفحه 608. و این نسبت و هو این نسبت یشعر فی الاتفاق علی ثم اختار. بعد فرموده مر معلمه ان ذالک ما عدم شرطه کونه علی الولد مطلقا و الا کان علی الولد فی الاول و علی الاب فی الثانی مطلقا. بعد فرموده این مطلب ما رو جایی که تعیین نکردن، ما رو صورت اطلاق هم اختیار کرده، این که ذالک که ان کان للولد مال یفی بالمهر ففی ماله و الا ففی مال الاب، این در صورتی است که شرط نکردن بودن مهر را بر ولد مطلقا، یعنی ولو لم یکن للولد مال میشه در ذمه‌اش، و الا کان علی الولد فی الاول صورت شرط کردن بر ولد باشه، و علی الاب فی الثانی یعنی صورت شرط کردن بر اب باشه مطلقا ولو کان للولد مال. اگر ولد مال داره ولی پدر بچه صغیرش رو براش زوجه میگیره، مهرش رو در مال خودش قرار میده، خود عبد باز با ذمه میده. ضمانت مانع نداره، در حقیقت برمیگرده به ضمان. الان میرسیم این مطلب در مورد کبیر هم هست، اگر اختصاص صغیر نداره، اگر پدری مهر زوجه پسرش رو، یا حتی مادری که رخصوص به پدر بریم، مادری برادری اجنبی مهر زوجه یک زوج رو به عهده بگیره، مانه نداره میشه ضمانت. بحثی که داریم اینه که اگر این زوج طلاق بده قبل از دخول نصف مهر رو میخواد پس بگیره، آیا برمیگرده به خودش یا برمیگرده به اون کسی مهر رو داده؟ باید اینه برگرده به خودش. ولو بلغ السبیو فتلق قبل الدخول کان نصف المستعاد للولد لا للاب. ولو پدر داده بود ولی نصف برگشت داده شده، برگرده به ولد نه به اب، لأن ندفع الاب لهو کلمه بدل اب، اب که مهر رو دفع کرد لهو للمهر، مثل هبه به ابن است، و ملک الابن له به طلاق ملک جدید، فسخ که نیست، طلاق فسخ که نیست بگیم عوض بر میگرده به جایی که بوده، یک تملیک جدیده. در فسخ معامله وقت فسخ میشه عوضه بر میگردن سر جا قبلشون، قبلا ملک پدره بوده حالا میشه ملک بوده. لا افتال لملک المرأة السابق، این فسخ ملک مرأة ملک سابق اون نیست، لیرجع الى مالکهی که پدره باشه، یک تملیک جدیده. و کذا لو طلق قبل ان یدفع الاب عنهم، یا لو این مال صورتی نیست که پدر داده محروم، ممکن هنوز نداده باشه، در ذمه پدره باشه. آخه بعضی تفصیل دادن، بعضی فرمودن که اگر پدر مهر رو پرداخته حالا پسرش طلاق میده، نصف مستحق میشه مال پسره، اگر نپرداخته نصف مستحق از ذمه پدره ساقط میشه، برده نگرده پسره. شاید میگه فرق نمیکنه، اگرم نداده باید همه رو بده پدره، پسرم نصف رو پس میگیره. بله؟ نه، هبه ایست که یعنی در حقیقت داره بدهی بچهش رو میده، هبه این رقمی، نه هبه به بچهش. کل هبه اصلا چرا میگید هبه به بچهش؟ هبه به عروسشه، بچهش نیست. یا هبه یا بدهی بچه شو داره میده در حکم اونه، در حکم اونه لوده از کرده، در حقیقت برمگرده به زمان، واقعش نیک برمگرده به زمان. وقتی زمانت کرد زامن باید بدهی رو که زمانت کرده کامل بپرده. نه، زمان عهد که کل بشه، بدهی رو زمان عقد ضمانت کردی، کل مهر رو باید بدی. حالا اینو بعدن طلاق میدن، نصف دوباره بر میگرده، او بدهی قبلی که کل عدم نشده او هست، الان دوباره زنه از پسر بدهکار میشه، این بدهی جدیده، هیچ برگشت او نیست. و کذا لو طلق هم که این اگر طلاق بدهد این ولد قبل هم ید فعل اب انهو، قبل از اینکه پدره از طرف او دفع کند، یعنی هنوز نداده تو ذمه‌ش، لأن المرأة ملکت و بالعقد، مرأة مالک شد مهر را به عقد، و این لم تقبضه ولو هنوز نگرفته باشه مهر را ولی مالک شد، و قطع در قواعد هنا به سقوط نصف عن الاب. یعنی علامه در قواعد تفصیل داده، گفته اینی که میگیم نصف برمیگرده به پسره، مال جاییست که پدره هنوز نداده، اما اگر جاییست مال جاییست که داده، اما اگر هنوز نداده پسره طلاق میده، نصف از ذمه پدره ساقط میشه. قصد پیدا کرده علامه در قواعد به سقوط نصف از عقد، و این که ابن مستحق نمی شود مطالبه اون ابرا به شیء به دست پدره بخواد. ایشون میگه ولی فرق و غیر واضح، فرق روشن نیست، صورت دفع و عدم دفع، دفع و عدم دفع تأثیر نداره. به مجرد عقد، به مجرد عقد مهر شد ملک زوجه، قرار هم هست از مال اب باشه. حالا اینو هر چه حساب میکنید، یه به حساب میکنید، نه هبه یه حقیقی، هبه که نیست، هبه عقد جایز اصلا میتونه پس بگیره. نتیجتاً مثل هبه است، نظر کردیم لبش برمیده به زمان، عقد لازمه. هل هبت للاب، نتیجه بس اگر هبه حساب کنیم، بله در هبه هنوز نداده، لزوم نداره. اگر گفتیم به مجرد عقد مهر شد ملک زوجه، یا از ملک پدره در آمده، چه داده باشه چه نداده باشه، بعد طلاق هم یک سبب جدید برای تملیک نصف مهر به زوج از زمان طلاق. اینا هیچ ارتباطی با هم ندارن دیگه، فرق میکنه اون چی که قبلا تملیک شد به زنه، زنه گرفته از پدر یا نگرفته، پدر داده یا نفرده. ولو دفع الابو عن الولد الكبير المهر تبرعا او اجنبيا او عن اجنبيا ثم طلق قبل الدخول ففي عود النصف الى الدافع او الزوج قولان. میگه حالا بحث رو روش تغییر مطرح کردیم، در کبیر هم همینجوره. چرا بحث اب رو مطرح کردیم؟ اگر ام باشه، اگر اصلا نسبتی نداشته باشه با این زوج، اگر دفع کند اب از ولد کبیر لازم استغیر مهر را تبرع. پدری مهر زوجه پسرش رو بده، یا ان اجنبیه لازم نیست ولد.
بله؟ وقتی
او لو دفع الاب عن الولد الكبير المهر تبرعا او عن اجنبي، قالوا ولد وقت اب نمیشه دیگه. بعد بالاخره کسی حاضر بشه مهر زوجه دیگری رو بده، بعد اون زوج ثم طلق زوج قبل الدخول، آیا نصف مستعاد به دافع برمیگرده یا به زوج؟ قفی عود نصف الی دافع، اون یک مهر رو داده، یا به زوج دو قوله. بعد اینکه بگیم برمیگرده به زوج و خیلی روشن، من ملک المرأه له کل اول، مجرد عقد مهر شد ملک اون مرأه. الانم که طلاق باعث یک ملکیت جدیده برای زوج، برای کس دیگری دلیل نداریم تملیک داشته باشه طلاق. چی؟
من
مطلب محذوف، من نشئیه مطلب محذوف. قولان ینشأ این قولان من ملک المرأة له کالاول، طلب ینشعوی محضوب ناشعون فیرجو الى الزوج. و من ان الكبیر لا یملکو به غیر اختیارهی و انما اسقط عنه الحق فا ازا سقط نصفه رجع النصف الى الدافع. ببینید، و من ان الكبیر در اقت میاد فرق بین صغیر و کبیر رو ذکر میکنه. صغیری که پدرش از طرف او مهر زوجاش رو میده، تصرف پدره تصرف پسره حساب میشه، چون ولایت داره و لذا احساس به اب هم دادیم، آم ما نگفتیم، یعنی بحث ولایت. چون بچه صغیرش رو براش زوجه گرفته و این هم مالی نداره، فرق اینه که میگیم شرعاً بر ملک از مال خود اون ولی داد محاسبه میشه، کار ولی کار اون صغیر حساب میشه. اما در مورد کبیر، ولد کبیر، یا در مورد که اصلا نسبتی بین اینها نباشه، اجنبی باشن، تصرف یکی تصرف دیگری حساب بشه نه، واجب که نیست بر این اجنبی مهر زوجه او رو بده، بر پدر مهر زوجه بچه کبیرش رو بده. کاری که کرده این حقی رو که بر ذمه بچهش بوده اسقاط کرده. دقت کنید، وقتی که بچه صغیره پدرش مهر زوجهشو میده، میگیم خودش داره میده، پدره کارش کار بچهش حساب میشه. اما در مورد بچه کبیر یا اجنبی کار او کار این حساب نمیشه. پس این بچه نداده که حالا پس بگیره. مهر این نداده بود. در مورد صغیر میتونی بگی من رو پدرش داده این داده. اما اینجا اگر دیگری داده، پدرش داده در کبیر، این نداده. تا خب ضعفش روشنه، اصلا قرار نیست که این داده باشه که حالا برگرده بگید. مگر نمیگید اینا دو تملیک مستقله. نهایت فرق اینه که بگیم وقتی ولد صغیر پدرش مهر زوجهشو میده، دادن پدره دادن پسره حساب میشه، چون پدره باید بپردازه وظیفش. اما که بچهش کبیره نه، باید نیست، تبرع. اگر اون زوج ولدش نیست ولو صغیر، باید نیست، تبرع. پس اگر او داده، دادن او دادن زوج نیست. زوج اصلا مهر نداده حالا بخواد پس بگیره. خب بگیم مگر باید خودش داده باشه که حالا باید پس بگیره. مگر این استعاده فسخ تملیک جدیده. ببینید ابراء یک مدیون حتی نیاز به اجازه او نداره. یک کسی بدهکار، بری بدهیشو بدی، او برای او ذمه میشه و لازم هم نیست راضی باشه تو بدهیشو بدی. از اون باب اگر زید بدهکاره، هم بری بدهی اونو بده، نه لازم از این زید بدهکار اجازه بگیری و نه هم نه لازم از او اجازه بگیری و نه هم لازم برای براعت ذمه او رضایت متأخره. حالا اگر هم برش گردونیم به زمان، مانع نداره زمان باشه، منتها زمان بدون اذن حق پس گرفتن نداری. اگر با اذن ضامنش بشی بعد میتونی بری ازش بخوای، بی اذنش باشه نمیتونی ازش بخوای. میگه میخواستی نبید. و من ان الکبیر لا یملک به غیر اختیاره، کبیر مالک نمیشود بی اختیار. خوب دقت کنید، اگر صغیر باشه اختیار اب اختیار اویه. مثلا پدره که مهر داده گویا پسرش داده اگر بچه صغیر باشه. اما اگر کبیره، یکی دخالتی نداشت، پدر خودش رفت مهر زوجه این پسرش رو داد، حالا دوباره چیزی به ملک این پسر در نیومده که وقتی که طلاق واقع میشه نصف برگرده به زوج، چه سببی داریم برای مالک شدن او؟ او اصلا نداده بود محروم که حالا بخواد نصف رو پس بگیره. اگر دادن دادن او بود، حالا دوباره برمیگشت ملک او. وقتی بچه صغیره دادن پدره دادن اویه، وقتی کبیره دادن پدره دادن او نیست. لا یملک به غیر اختیاره، یعنی دادن پدره دادن تو حساب نمیشه. اصلا او بی خبره تو مهر زوجت رو داده. دادن دادن او دادن تو حساب نمیشه. پس تو مهر ندادی، حالا طلاق میدی نصف مهر برگرده به تو؟ بالاخره مهر اگر به طلاق برمیگرده به زوج، مال جایی که بر ذمه خودش بوده از ذمه ساقط میشه یا داده بود بهش برمیگرده. اینجا هیچ کدوم نیست. بر ذمه که نبوده چون پدره داده و تو هم که نداده بودی به تو برگرده. اما مشکل اینه که عدله طلاق رو سبب تملیک و زوج قرار میده نصف المهر رو. کار نداره بس کجا رفته تو ملک زوجه، ارتباط بین اینا نیست. لا یملک بغیر اختیاره و انما اسقط عنه الحق. پدره از ناحیه اون کبیر، از ناحیه اون عنه بگیر، از ناحیه اون کبیر، پدر از ناحیه اون کبیر حق را ساقط کرده. چیزی هم به پسره نداده که، نه به پسره تملیک کرده نه پسره چیزی داده، پدر او رو ابراء کرده با دادن بدهی او. فاذا سقط نصفه رجع النصف الى الدافع. اگر نصف ساقط شد برمیگردد نصف به دافع، نصف و نصف الحق. نصف الحق اگر ساقط شد، حقی نبوده که بخواد پدر ساقط کنه، او برمیگرده به خود پدر. اینا محاسبات خیلی خوبیه، دقت کنید محاسبش محاسبه خیلی خوبیه، ولی مشکل اینه که عدله طلاق رو سبب قرار میده برای تملیک جدیدی از ناحیه زوجه، نصف مهر را به زوج. اصلا این ارتباط با قبل نداره. اگر طلاق سبب تملیک نصف به زوج قرار داده شده بود، اصلا کاری به قبل نداره که قبل کی داده بود. آیا دادن نفر سابق دادن این حساب میشد یا نمیشد؟ بله، با قطع نظر از روی محاسبات خیلی خوبه. وقتی بچه از تغییر پدره که داده داره محروم میده، پسره است که داره میده. اما وقتی کبیره، اصلا پدره بی اطلاع او، رفته بدهی پسرش رو ساخت کرده. اگر بدهی یک بدهکار رو بدی، او بدهکار بگیره بعد دوباره پس بده، بگه من گرفتم برای ذمه شد، یا الله اینم که دادی من مال خودت، بگیم اون میشه مال پسر، مال بدهکار، مال بدهکاره. اگر طلبکار طلبشو بگیره از کسی دیگری که رفته جای اون بدهکار بدهی رو بده، بعد دوباره برگردونه، میگیم میشه مال اون بدهکار، مال خود دهنده است. اینجا موضوع بابه. حق رو از ذمه او ساقط کردی، این دادن پدره، دادن پسره حساب نمیشه. اخذ به قدر مستحقن، اخذ به قدر مستحقن به چه دلیل خون؟ وقتی عدله سبب طلاق رو سبب تملیک جدید قرار میده، از کجا اینو میگید؟ اینو باید اثبات کنید. باشه، میگیم طلاق قبل از دخول باعث میشه زوج مالک بشه نصف مهر را. اگر مهر رو قبلا خودش داده، اگر قبلا صغیر بوده پدرش داده، اینا رو باید اثبات کنید. اگر رو اثبات کنید فاختلف کلام العلامه هنا فقط تذکرم یه علامه فرماشاش مختلفه. در تذکره جلد 2 صفحه 609 قطع به رجوعه الى زوج که صغیر، حتی اگر ولد صغیر کبیر باشه بعد میگرده به زوج. و در تحریر جلد 2 صفحه 38 همین رحلی ها قطع با عدم تربیت کرده به زوج بر نگرده، برگرده به خود پدره. پس تشکل فی القواعد، در قواعد گفته فیه اشکالون، یعنی مردد مونده. قواعد جلد 2 صفحه 44 اول گفتیم کبیر را ملحق میکنیم به صغیر، ولی بعد فرموده فیه اشکال بعد از حکمش به الحاق کبیر را به صغیر، ولی بل اقوال اول که اون چی که در تذکره بود. مختلف کلام علامه ففی تذکره قطع برجوه الى زوج که صغیر، بل اقوال اول برگشت به زوج. نمیگیم عقد جدیدیم، سبب تملیک جدیدیه، عقد هم تعبیر نکنیم. نه اتفاقا با علیه فسخه، اگر فسخ باشه که باید برگرده به پدره. حرض کنیم ببینید، اگر بناست پدره پرداخته به طلاق برگرده نصف مهر به پسره، ای که فسخ نیست. وقتی یک عقد فسخ میشه عوضین بر میگردن به جای سابقشون. الان بر نگشته به جای سابق، جای سابق این نصف مهر ملک پدره بود، الان دوباره شده ملک پسره بعد از طلاق. بزن که طلاق یک سبب مستقل برای تملیک. الحاشره لو اختلف فی التصمیم، درست می‌گم
چون که مال خیلی سخته، مال خودش رو یا پدرش به تملیک کرده. یعنی ولی شما علت رو گذاشتید این که میدونه تملیک بکنه صحیح، ولی کبیر به تملیک بکنه.
ما چه هم چیز گفتیم؟
تملیک صغیر نمیتونه به تملیک کرده.
نه ما هم چیز نگفتیم. از قدیم اگر ولد صغیره پدره تملیک میکنه، مهر میره تو ذمه پدره، دست پدره دست پسره است. این درست عصد دانه شما میگید، پدره داره دست میکنه ولی دست پدره دست پسره است. چون بچه صغیرش رو زوجه داده، بچه صغیری که مالی هم نداره، قهرن پدره اقدام کرده برای این که خودش جایگزین پسرش باشه. اگر داره مهر میده، این دادن دادن پسر است. رضا بعدن هم که طلاق واقع میشه خب برمیگرده میره که پسره، چون پسره داده بود، پدره داده بود، اما دادن پدره دادن پسره بود. اگر پسره کبیره این حرف نیست، دادن پدره دادن پسره نیست که واجب نیست بر پدره که بده. این علت برد
بود. مالک کردن، یکی مالک کردن پدر، مالک کردن پسر خالش.
بله، تا جایی پسر صغیره.
شاید کنی وقت بودن مالک شدن، نگفتن ملک، نگفتن لا یملک به غیر اختیاره. شما
ببینید؟
یو ملک بکنید؟
نه، لا یملک به غیر اختیاره.
شما وقتن رو مالک کردن.
مالک نمی شود به غیر اختیاره.
شما وقتن مالک نمی کنند. تفسیر شما مالک کردن.
نه، همون رو عبارت دقت بکنید. لا یملک به غیر اختیاره. دست صغیر اختیار الاب اختیار اویه، لذا یملک و به غیر اختیاری. خوب دقت کنید، اگر یک کسی مالی هبه کنه به، اصلا روی مثال دقت کنید تا یه عبارت روشن بشه، اگر یک کسی چیز رو هبه کنه به بچه صغیر ما، قبول اون بچه که اثری نداره، چون هبه یک عقده دیگه، ایجاب بخواد قبول میخواد، بچه ما خودش قبول کنه او کل عدم باید پدرش قبول کنه، پدره قبول میکنه، کی مالک میشه؟ پسره. پسره ملکه به غیر اختیاره. پدره قبول میکنه، پسره مالک میشه بی اختیار، چون قبول پدره قبول اویه. اما اگر یک کسی هبه کرده مال رو به ولد کبیر ما، ما جاش قبول کنیم، پسر مالک نمیشه، ما مالک نمیشیم، چون ما به ما هبه نشده، به پسر هبه شده، منی که قبول کردم به من هبه نشده، به پسر هبه شده او قبول نکرده، باید خود پسر قبول کنه. لا یملک به غیر اختیاره، الکبیر لا یملک به غیر اختیاره، مالک شدن بی اختیار در مورد صغیر معنا داره. رو مثال دقت کنید، حالا اینجا میدونیم اگر بچه صغیره پدرش مهر زوجشو میده، دادن پدر دادن پسر است، پسر دخالتی نداشته ولی مهر دادن پدر به زوجه او، مهر دادن این حساب میشه به صورت قهری. اما اگر پسر کبیره پدر مهر زوجهشو میده، به چه حسابی دادن او حساب میشه؟ ابراء ذمه اویه، نه ادخال در ملک او. خیلی فرق داره بین اینا، ابراء ذمه، ذمه او مشغول بود، پدر ابراء کرد چیز رو وارد ملک او کرد، ابراء صد قهری حاصل میشه، بالاخره حق طلبکار وقت حقش رو گرفت و رفت دیگه نمیتونه بیا سراغ بده کار، طلبی که داشتی کسی واسطه شده طلبت بدی، طلب تو رو داده دیگه، حالا بره سراغ بده کار، بده او داده خودت بپرداش، وقتی میتونه اون طلب کار نپذیره. نه، بدهی که پسر داشته ساخت میشه، چیزی وارد ملک پدر پسره نمیشه، میره تو ملک، میره تو ملک طلبکار، پدر مال خودش رو با اختیار خودش وارد ملک طلبکار بود. نه ببینید، بوز که به عقد ملک او میشن، منتها ذمش مشغول میشن، به عقد بوز ملک زوج شد، استمتاع ذمه زوج مشغول شد، زوج کبیر تمام شد دیگه. حالا این ذمه مشغول رو پدر میاد بریء میکنه، بریء میکنه نشکار میکنه، یعنی مالش رو تو ملک اون طلبکار در میاره، پسره در وسط چیز مالک نمیشه، به دیگه داشته صاف بخونیم. العاشره، لو اختلفا فی التسمیه فدعاها احدهما و دعا الاخر از تفویزه، اگر زوج اختلافات زوج و زوجه در اطراف مهر، این مسئله موضوعش اینه، در اطراف مهر اختلافات ممکنه بین زن و شوهر اتفاق بیفته، اگر شوهر ادعا میکنه که اصلا مهری مشخص نکردیم، البته همیشه اینجور نیست که زوج ادعا رو بکنه، ممکنه زوجه ادعا بکنه. احد اما ادعا میکنه تفویض البضع را، دیگری میگه نه مهر معین کردیم. یکی مدعی تسمیه است، یکی منکر تسمیه. خب روشنه دیگه، از بیانه تار مدعی، اگر مدعی بیانه نداره منکر قسم میخوره، به نفع منکر حکم میشه. نتیجهش اینه که بعد المجامعت مهر المثل ثابت میشه. اگر مدعی تسمیه بیانه داشته باشه، همون اون چی که او ادعا میکنه همون میشه مهر. لب اختلاف فی تسمیه تعیین مهر، پس ادعا کند تسمیه را حد و ما، دیگری ادعا کند تفویض را، تفویض باز را. حلف المنکر را تسمیه به خاطر اصل عدم تسمیه، تسمیه امر حادثیه مسلوق به عدم. پس کسی که نفی تسمیه میکنه اون مطابق اصل حرف میزنه و میشه منکر. من وافق قوله للاصل اون منکره، فیثبت مقتضای عدم تسمیه. مقتضای عدم تسمیه من المتعه اگر طلاق قبل از دخول باشه، و مهر المثل اگر طلاق بعد از دخول باشه، او غیرهما. غیرهما اگر زوج مثلا اگر فسق بشه، نه متعه بود نه مهر المثل. غیر متعه و مهر المثل جایی که فسق میشد، اگر عقد نگاه بین زید و هند منعقد شده، مهر معین نکردن، بعدا طلاق بعد از دخول، قبل از دخول، بعد از دخول رخ نمیده، فسق پیش میاد، زوج میمیره، هیچی غیر هما میشه اینجا. یک دو، لو اختلفا فی القهر، هر دو قبول دارن مهر معین شده بود، اما آیا 100 تا سکه بود یا 200 تا بود، در این اختلاف دارن. باز روشن قول زوج مقدمه که منکر زیاده است، مدعی زیاده باید بیانه داشته باشه. لو اختلفا در قدر مهر خود و قول زوج خاطر اصالت براعت از زائد، از آنچه که اعتراف داره زوج به او. ببینید مکرر گفتیم دیگه اینا رو، حالا از که بیشتر تو اول معاملات تو متاجر بحث میشه. راه های تشخیص مدعی از منکر سه تا راهه که دو راهش خیلی ازش استفاده میکنن. منکر کسیه که قولش مطابق عهد باشه. یک راه دیگه اینه که منکر اون یک موافق ظاهر حرف بزنه، هر که مخالف ظاهر حرف میزنه مدعیه. الان اینجا اگر اختلاف دارن در قدر، زوج مدعی مقداری که اتفاقا اون مقدار برابر با مهر المثل، از اونجا که قول زوج مطابق ظاهر زوجه میشه منکر، مرد ادعای کمتر از اونو میکنه، قول مرد مطابق عقده، مرد میشه منکر. لذا میگیم اینا ارزشی نداره، این طرق ذکر شده، راه های ذکر شده برای شناخت مدعی از منکر، این دوتا راه را میبینید اینجا تعارض میکنه. اگر مطابقت ظاهر رو در نظر بگیریم، زنه مطابق ظاهر حرف میزنه، چون مهرش و مقدار میگه که برابر با مهر المثل، ظاهرم اینه که زن مهرش برابر با مهر المثل باشه، نه بیشتر نه کمتر. زنه میشه منکر به این محاسبه، باید قول زنه مقدم بشه. مرد کمتر از اون میگه، اون کمتر مطابق اصله، اصل براعت، اصل عدم تعیین بیشتر از اون چیو میگه. من وافق قوله للاصل فهو منکر، رو این حساب زوج میشه منکر. کیو منکر حساب کنیم، زوج یا زنه رو؟ اگر احیانا قول احدهما که زوجه باشه مثلا مطابق مهر المثل باشه، برابر و محروم ملک باشه. میگه محروم علامه فرموده باید فرق گذاشت، اگر اختلاف در قدره باید فرق گذاشت. آیا قول این که میگیم قول زوج مقدم است در صورتی که قول زوجه مطابق ظاهر نباشه؟ اگر زوجه قدر رو ادعا میکنه که برابر با محروم به، قول زنه مقدم، احتمال داده علامه در قواعد تقدیم قول من یدعی مهر المثل، عملا به ظاهر که ظاهر بیان است از عدم عقد بر مادون او و این که مهر المثل اصل است در عوض وصی مجرد از مهر مثل وصی به شبهه و فیه اشکال بر علامه. فرموده اگر در جای تعارض اصل شد بر ظاهر، ببینید مرد میگه مهر تو مثلا 100 سکه شد، زنه میگه 200 شد، و اتفاقا قول زنه مطابق ظاهره، چون این زنی با چون این مشخصات مهر مثلش 200 است.
ما
ظاهر یعنی اونی که قالب عرفیه، قالب عرفی اینه که زن به قدر شأنش به قدر امثالش براش مهر قرار میدن، ظاهر اینه که مهر نباشه. اصل البته اونه مطابقت اصل یک راه، مطابقت ظاهر یک راه دیگه است. مرد میگه قرار شد مهر تو 100 تا باشه، زنه میگه قرار شد 200 تا باشه، وقت حالا فرضم بکنیم مهر مثل زنه 200 است، زنه مطابق ظاهر حرف میزنه، مرد مطابق اصل حرف میزنه، گفته در همچی جای قول زنه مقدمه. اشکال شهید اینه که در تعارض اصل و ظاهر اصل مقدمه. حالا باید حالیشون کردیم در تعارض اصل و ظاهر سمیدن اصل مقدمه، مگر اینکه ظاهر اماره شرعیه باشه، بر ظواهر الفاظ بر اصول عملیه مقدمه، چون ظواهر الفاظ اماره شرعیه هم حکومت دارن ورود دارن، اما ظاهر اینجوری این جزء امارات شرعیه نیست، برای قرص باریمه که برای چنین زن اینقدر مهر قرار دید، اینا حجت شرعی نیست. نه چون به حسب زمان از من فرق میکنه و فیه در این احتمال اشکال به این احتمال که اصل مقدم به ظاهرت عند تعارض الا که ما ندارم، اگر موارد نادری که اون موارد هم دلیل داریم و این نما یکون. در ادامه علامه فرموده بود که مهر المثل عوض است در اصل است در عوض وصی مجرد از مهر، فرموده و این نما یکون و مهر المثل عوضا عن وصی مجرد عن العقد، ربطی به ما نحنفی نداره، ما نحنفی وصی مشتمل بر عقده. کش شبهه فرموده که انه العقد فی عوض الوصی مجرد عن المهر کش شبهه، از این داره جواب میده، میگه خوش ربطی به ما نحنفی داره، بحث ما که وصی مجرد از عقد نیست. او فی مواضع خاصه، مواضع خاصه مثل تفویض البول بعد از دخول بخوندیم مهر المثل ربطی به منحنفی نداره. ولو کان النزاع، این
کردیم مالک میشه به اختیاری کنم سبه مالک شده داره.